که باید عرفان رو با عقل بشناسیم و اگر کسی مدعای مسیر معنوی و باطنی داشت نیز تنها به این ادعا بسنده نکنیم، بلکه با معیارهای مختلفی او رو مورد آزمون قرار بدیم که نفس پرستی در او پررنگ است یا خدا پرستی یا چیز دیگری. خب امروز ما شاهد مسیرهای شبه عرفانی بسیار جدی هستیم که از قضا طرفداران زیادی هم داره. آیا این وجه طرفداری از یک انسان برای اینکه ما به او رجوع بکنیم کافی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینکه دیگه توی بحثای مقدماتی اصلا بحث عرفان نیست، کثرت مراجعه یا کثرت نقل یا کثرت صدا و سر و صدا و کثرت حضور لزوما نسبت با واقع حقیقت بهره داشتن از حقیقت بهره داشتن از معرفت که نیست. لذا ما در مورد روایت داریم که در مورد باز حضرت علی از حضرت رسول که در راه حق از کثرت رهروان خلاصه از قلتی رهروان نترس، این راه حقه، یه نفر هم بودی همونو برو.
لذا این هم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره.
حالا این باز یه معنی دیگه میتونه داشته باشه ولی معنیش بالاخره همین دیگه، اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یؤمنون. لذا اکثر خیلی از اون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، شما خیلی وقتا مردم نمیدونن و در طول تاریخ هم بوده دیگه. ما چقدر مراجعات خطا آمیز داشتیم در لحظه، در کلیتش نمیتونم اینو بگم، یعنی شما اگر بگید خداوند یک مسیری شده که اکثر الناس در همیشه در همه جا دارن خطا میکنن، من اینجوری نمیگم، اینم دقت کنیم. ولی اینکه الان دیدی یه جا شلوغه، یه جا کسرتی وجود داره و به این جنبندی برسی حتما اونجا درسته، این لزوما نسبتش برقرار نیست. لازم میخوام بگم از این همانی ندارد.
بله
ما فکر میکنم اینو باید بهش توجه بکنیم که ما توی مسیری که داریم پیش میریم در باب معرفت خود به خود توان پیدا میکنیم. یعنی معرفت خیلی وقتا چی ایجاد میکنه؟ قدرت.
بله
پس اگه من ریاضتی کشیدم، اصلا بذاری نگم ریاضت، خود سبک زندگی دینی ریاضت دیگه هست، یعنی سایی دکتر
همینطوره. بله
خب من صبح بیدار میشم، بعد ساعت 5 صبح بیدار شم، اگه تازه متشرع باشم
اول
وقت بخونم، نمازم رو بخونم، بعد مستحبه که بین نماز اول وقت که خوندم
تا آفتاب
نخوابم
بیدار باشم
بعدش میرم سر کار خودم، میشه ساعت این که گفتم ساعت 6 درسته، 6 با میشم میرم سر کار خودم، بعد حالا یه مطالعه میم کار انجام میدم، دوباره همینطور سر ظهر حواست باشه تو طول مسیر داری میری، چشتو مراقبت کن، گوشتو مراقبت کن، زبانتو مراقبت کن. و اینه زیست مؤمنانه است،
مؤمنانه همراه با ریاضت همیشه گی
اصلا یک ریاضت ولی سهله سم هست. یعنی شما داری ریاضت میکشی یا نمیفهمی داری ریاضت میکشی؟ دین این دینه، حالا من در واقع اسلام صحبت میکنم، شاید دینهای گذشته دینه هست موسی شاید سختتر بوده باشه که حالا
بله شریعت سخت
صحبت کنه که حالا دوستان اگه بدونن میدونن که سخته واقعا در دستورات
موسوی بسیار سختتر از شریعت پیامبر اسلام.
حالا دلایلی هم داره، نمیخوام با تو اونجا بریم ولی دلایلی داره، دلایل چه
بله
اتفاقه
بله.
اما در شریعت اسلام واقعا سهله سم هست، یعنی شما تو طول روز گشایش های زیادی داری، اختیارات و انتخاب های زیادی داری، ولی اگه مقید باشی روایت از حضرت رسولی کسی که به اوقات شمس پایبند بشه نماز اول وقت بخونه، من بشارت میدم به بهشت. خب نجات اصلا
بله.
شما نماز اول وقت بخون. آیت الله قاضی نقل از ایشونه، از آیت الله بهجت هم منقوله که کسی که نماز اول وقت بخونه، من متعهد میشم به خلاصه خیلی حالا نمیخوام باز من تحقیق کنم بگم به کرامت
برکت زندگی براش فراهم خواهد شد.
نماز اول وقت میخوام بگم اینقدر این چیز پیچیده نیست ولی ریاضت، ببین مقید بودن نفس تقید به موضوعاتی از این دست که نفس رو مهار میکنه توی چارچوبی، این خودش داره چیکار میکنه؟ شما رو قوی میکنه. ولی توی بازه زمانی چی؟ بلند مدت.
دقیقاً.
و شما با گناه نکردن و عمل به واجبات به خیلی توانمندی ها میرسید، خیلی ها. من مثال متعدد داشتم که الان نقل نمی کنم تو این جان جاش نیست، اما نکته ام چیه؟ شما میگی من میخوام فشرده ترش کنم.
بله
میخوام سریع تر برسم، ارادمو زودتر صیقل بدم، میخوام قلبمو سریع تر بر این مهار خود نفسمو بگیرم دستم. لذا میگن خب ولی سری ریاضت هست، یه سری نماز شب بخون، باز تو اونجا هم دین راهکار بده، نماز نوافلتو بخون، قربه اونا رو کسب
کن، مراقبه کن، محاسبه کن، قبلش مشارطه کن،
باز اینا
یا توی این مسیر
اینا تازه اینا عمومیه ها، همه اینا که اندرم صحبت می‌کنیم مثال عمومی ها. تو دبیرستان تهران سراغ دارم که دوستانی دبیرستانی، بچه دبیرستانی ان که کارشون چیه؟ همین جوریه، مراقبه، محاسبه،
مشارطه.
چیه اینا؟ میگم اینا جمله عادی تازه ما هست که میتونیم بدون تو شاهراه اینا، اینا اونجاییست که شما تو چی هستی؟ تو شاهراه
اصلی
رسیدن قطعیست، معرفت میرسی، او قدرت و توانهایی پیدا، اعتبار پیش خدا پیدا میکنه، اعتبار خودش برای شما راهگشا خواهد بود. حالا سوال من وقتی میخوام معرفت خودم رو در بازه زمانی کوتاه‌تری اشتیاق دارم، هیجان دارم که اصلا چیکار کنم، میگه خب باید زودتر نفستو لجام بزنی، زودتر باید ارادت قوی کنی، باید یه سری کارهایی رو بکنی که بابهایی رو میگشاید. ولی وقتی بخواد اون اتفاق بیفته دو تا چیز لازمه، یک اجازه میخواهد، اجازه میخواهد یعنی کسی باید به تو این اذن ورود رو بده، دو قدرت میخواهد.
خب این اجازه ورود آقای دکتر خیلی مهمه، هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. ببینید پیر معنوی، مرشد معنوی که عنصر تمییز به ما میده، یعنی یه عنصری که میان حقیقت و غیر حقیقت به راحتی میتوانیم تمایز آشکار قائل بشیم، دچار برهوت تفکر یا تشویش تفکر نمیشیم.
اصلا اون پیری که میدونه این تو نفس تو رو میبینه، ما دیدیم، ما این بزرگان رو دیدیم، شما رو میبینه، به تو میگه، مثلا من رو میبینه اول با میگه اول چله موسوی تو هیچ کار نکن، ذکر، استغفار. خب اون طرف اون اگه برسید بهش و او اینو به تو گفت، تو میدونه اندازه تو اینه، غذا تو اصلا بعضی وقتا پیش بزرگان میری میگه شما غذا تو درست کن فعلا، یعنی اینو نخور، زیاد نخور، نمیدونم ظرف مسی بخور، این برای طبعت، چون میدونی که عقل سالم در بدن سالم است واقعا توی این حوزه ها بسیار اساسیه. نه از اونجا شروع میکنه، بهت میگه اصلا تو مثلا این رژیم غذایی بگیر وقتی میخوای شروع کنی، چون طبع فلان تو نمیذاره، تو زود، تازه من میخوام به تو یه سری ریاضت بدم، تو طبعت گرمه، ممکنه چی بشی؟ ممکنه عملا این مثلا طبع آتشی تو هیجان پیدا کنه، صبرت کم بشه، تندی بکنی و این تندی کردن تو
کل مسئله تو به هم بریزه.
پس تو باید اونجا رو غذا تو درست کنی تا بتونی گام در راه معرفت خدا گام سریع‌تر بعد سلوک رو شروع کنی. لازم خواهم بگم اینه با هم دیگه است. کی این کار میتونه بکنه؟ کسی که این راه رفته، اجازه رو داره که این چهار تا قدمی که تو میخوای بری و پیش از تو رفته باشد. و یادمون باشه اگه من از مسیر ایشون رفتم دیگه از مسیر ایشون دارم میرم، یعنی قدر علم من وسعت علم اوست، قدر توان من قدر توانیست که اوی مسیر رفته
کاملا.
لذا
من هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، اون
تو دست سایه،
سایه اوست که تو رو داره راهبری میکنه،
سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، به قول
علامه
طباطبایی.
خب آقای دکتر، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، یک کسی باید این مسیر رو راهبری کنه، ما رو به سمت خورشید ببره. این راهبریه عقل ما رو تعطیل نمی کنه. ببینید ما یه اشکالی در عرفان تصوفی خودمون داریم، در عرفان خانقاهی خودمون بهتره بگم داریم، که پرسش نشود. نه، شما در مدرسه محی‌الدین ابن عربی پرسش میکنید، او فلسفه عرفان به شما یاد میده،
اهل بیت.
بعد در مدرسه مولوی پرسش میکنید و بعد بریم بالاتر دیگه، در محضر اهل بیت رخصت پرسش میدن به شما.
نه رخصت آقای دکتر، نه رخصت، چرا سوال میچرا شما سوال نمیکنید؟ چرا دلیل
نمیخواید،
نظر منو نمیخواید؟ چرا از قرآن نمیپرسید؟ من اینکه دارم میگم ریشش تو قرآن کجاست؟ ببینید اتفاقا میخوام بگم اهل بیت هم میخواستن تو بیاموزی، میخواستن فکرت بزرگ بشه، نه که من هرچی میگم تو سکوت کنی نگاه کنی، میخوام بگم تو باید اصلا قصه اینه، ببین شما باید بزرگ شی و تو بزرگ شدن این کنشه لازمه. البته یه جاهایی سکوت باید بکنی، یه جای استاد میگه ببین الان نمیفهمی چی دارم بهت میگم، درست؟ ولی
صبوری کن بعدا خواهی
فهمید. آیا این غلطه؟ من میگم این غلط نیست، به شرط اینکه این خلاف چی نباشه، عقل ستیز نباشه، ببین یه خلاف شریعت نباشه. چرا؟ چون این ای بسا ابلیس آدم روی هست. اینجا ما نمیتونیم مطمئن باشیم که کسی که داره ادعا میکنه اوی که مینماید هست. لذا من باید احتیاط کنم، من عصا باید داشته باشم، احتیاط شرط اینجا. ولی آره واقعا اینی که من اینجا میگم عقل ستیز رو عرض خواهم کرد، چون زبان عقل آوردیم، یعنی عقل نمیدونی این عقلی که الان ما داریم در بحث صحبت میکنیم، اصلا فطرت ستیز نباید بشه. شما یه چیز شاخصی داری، اونم فطرته.
بله.
و فطرت ستیز بودن و شریعت ستیز بودن، این دوتا رو نباید از دست توجه بهش رو نباید از حوزه توجه خلاصه دور داشت، که مثلا من فکر کنم که چون یه کسی عملا تا الان برای من بزرگ بوده و من تلقی می بوده که این راه رفته است و او دستور می دهد، به می سجاده رنگین کن گرد پیره
مقان
گوید نه نکن، به می سجاده رنگین
چرا؟
نکن
چرا؟
حالا سوال هم دقیقا ها. اگه این سجاده رنگین کردن خلاف شرع است،
بله اون که مشخص مبرهنه، بله
آفرین. اما اگه دیدی نه خلاف شرع نیست، مثال داریم، مثالش مال مولوی و شمس ظاهرا دوباره، که شمس مولانا گفت کوزه ای خلاصه برو شراب بردار بیار، و این گفتش که آقا آبرو میره، گفت نه اینجا از آبرو نترس، این شرعی نیست، برو دستور منو گوش کن، و رفت شراب آورد و در میان جماعت سرکه کردش. این داستان حالا یا راسته یا نمیدونم، مثال قشنگیه که اونجا اون داره به اون قدرت نفسش نشون میده، میگه مردم نترس، از خدا بترس.
کاملا.
خب مردم نمیدونن چی میگن، خب ولی تو تو مسیر میبینی که راه درستی و مسیر تو برو. لذا میخوام بگم این قصه مهمیه برای منی که دارم نگاه میکنم، که اگه حس کردی فهمیدی تلقیت این بود که این خلاف شرعه قاعدتا و خلاف فطرته، قاعدتا باید بشینی احتیاط بله. کنی، اینجا نباید ریسک کنی و بری. اینو واسه چی عرض کردم؟ واسه اینکه دامی که اینجا وجود داره، خیلی از کسانی که مدعی دعوتن، اولا فقط گوش کن کاری که میگم بکنن، درست
بدون پاسخ، بدون سوال،
که اینا خیلی وقت نفسها، اینا خیلی وقتها شما نفستو اونجا میتونی ببینی در واقع، این وقت بس نفسو نمیتونی ببینی، ولی میبینی حرف خیلی بده. من نمیخوام اسم ببرم، یکی از بزرگان ما، اینا میگم واقعی، شاید نمیدونم چرا تو این برنامه اجازه داریم اینا رو بگیم نگیم، ولی میگم من خودم پرسیدم، تحقیق کردم از اون بزرگی که نقش داشتشون، که یکی از کسانی که الان همین الان مطمئنم شما هم بگم و دوستانم بگم، این بزرگوار شما از صاحبان کرامت و بزرگان میشناسید، نمیخوام الان اس بیارم، فقط میخوام بگم چقدر خطرناکه.
بله
ایشون، اون کسی که من ازش نقل میکنم، خودشون گفتن که فلان کس، بله ایشون گفته بود که من دیگه نمیخواستم نماز هم بخونم. خب برای چی؟ برای اینکه بهم نشوندن که نماز دیگه نیازی بخونی تو دیگه رسیدی. خب و بعد چون مردم منو طعن میکردن شروع کردم نماز خوندن.
عجب.
ببینید
خب این نمیشه عرفانی که با شریعت مخالف باشه، که عرفان نیست.
خب همین خوف میخوام دیگران بودن، یعنی فقط نبوده، فقط
بله در تشخیص دادن داری.
که
بله.
تشخیص دادن که این شیطان است و نکردن، یا اینکه
شبه کرامات زیاد داری از این فضاها متاسفانه.
شبه کرامات هم من نمیگم، کرامت یعنی چی آی دکتر؟ کرامت یعنی چی؟ یعنی کار خارق العاده دیگه. کار خارق العاده اثر چیه؟ اثر قدرت روحه، قدرت روح مثل قدرت جسمه. این شما وزن 100 کیلو بلند میکنی، من 5 کیلو هم نمیتونم بلند کنم، این قدرت جسم شماست. حالا ممکنه این کارو تو دنیایی است که روح و جسم هر دو در کارند، جسم تو قوی کنی کمون که روح تو قوی کنی کاری میکنه. حالا روح تو قوی کردی میتونی یه سری کارا بکنی. این همه ما مگه تو هند، مگه جای مختلف آدم مختلف نداریم که اصلا شاید صحبت میکردیم بعد نبود، مگه قدرت ندارن که قطار نگه دارن سر و ته نفس نکشن؟ قدرت دیگه، اینا توانه یک سال غذا نخورن.
بله.
این قدرته، این توانه، این اراده است.
من از نزدیک خودم اینا رو دیدم آقای دکتر، یعنی توی هندوستان از نزدیک دیدم که واقعا این کارهای خارق العاده رو انجام میدن، اما این کرامت که کافی نیست.
آها. همین، اصلا دلیل نیست، هیچی نیست، کرامت رهزن هستن. علامه طباطبایی نقل میکنن که اولین باری که از استاد قاضی آیت الله قاضی خواسته بودن که خلاصه ذکر رو گرفته بودن، ایشون گفته بود اگه دیدی یک خلاصه هر چی دیدی توجه نکن، که علامه میگه من یه حوری رو دیدم که اومد و هی یه چیزی می‌خواست من بده، منم بهش بی توجهی کردم و او ناراحت شد و رفت، که اتفاقا همین اتفاق بود. یعنی تو اگه اونجا توجه کنی
رهزن سقوط
از اون آقا سقوط می‌کنی، نباید این کارو بکنی، مثلا تست توه. یعنی یه سری از اینا بزرگان میگفتن کرامت رو از دست بدن، میگفتن خدای اذیتم میکنه، چه بصیرت پیدا میکردن، میگفتن چه برزخی پیدا میکردن، میگفتن نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ چون اینها برای کسی که میخواد سلوک بکنه، حتی وقتی میرسه خودش میتونه چی داشته باشه؟ آویزهایی داشته باشه، وزنه بشه، سخت کنه کارشونو، احساس کنن من چیزی شدم. مثال متعدد داریم که افراد یهو به یه چیزی میرسن، احساس میکنن کسی شدن، میشه رهزن، عقب میفته، توانشون کم میشه برای سلوک. لذا کرامت به حد ذاته، فی حد ذاته، برای این که ما کسی رو بپذیریم به عنوان یک کسی که میخواد ما راهنما بکنه کافی بکنه بودی کافی نیست و حتی شرط هم نیست. آقا شرط مگه مثلا کسی مثلا میخواد بره تبعیت بکنه کسی که راهنما میکنه بعد بگه مثلا تو کرامتت چیه به من کرامت نشون بده، یاد بگیر تو آقا میتونی منو به عنوان یک انسان تذهیب نفس بکنی، تو میتونی من رو هدایت کنی به سمتی که خدا رو بهتر بشناسم و برای این کار شما باید کسی پیدا کنی که این ویژگی ها در او باشد. ما بزرگان زیادی داریم که ماها رو هدایت میکنن، ماها رو کمک میکنن، راهنمایی میکنن، اما هیچ وقت از طلب کرامت نمی کنی. کسی هم سنتا نخواسته بکنه. این هم بزرگانی که ما داریم در ساحت عملا میگیم صاحبان فضل در حوزه همین دین شریعت خودمون در حوزه اسلام از علمای بزرگ، ما چقدر اینا رفتیم گفتیم کرامتشو دیدم من، خیلی ها ندیدیم، اما وقتی میبینیش میدونی بزرگه. او هم دعوت نمی کنه، بهش میگی چیکار کنم، این کار چاتو کار ساده بهت میکنه، عمل میکنی اثرشو میبینی، به نفس اون یا به نفس اون آدم
اثر میکنه.
لذا
بر همه درس توکل میکنی آقای دکتر، بر همه درس توکل میکنی. در هوا تو پشه را رگ میزنی، یک دوگامی رو تکلف ساز، خش عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. در واقع عشق گیرد گوش تو آنگاه کش، یعنی خودتو تو تکلف و سختی بنداز تا برای تو روزنه ای از غیب آنچنان که خدای تعالی میخواهد باز کند.
تو پای به ره گذار و از هیچ مپرس، خود راه نمایدت که چون باید رفت. حالا حرفمون سر همین تیکست دیگه که ما فریب کرامت، فریب ظاهر، فریب خیلی سانه باید بخوریم تو این راه و بعد اصاب دست باید بریم، باید مسلح باشیم به دقت در فطرت، بر فطرت و بر شریعت، خلاصه بخشی از شریعت که قطعیت برای ما داره و التزام داره. حالا وارد فضاهای دیگه که شدیم اینا شاخصای کار خواهند بود برای ما. قطعا جذبه داره، قطعا عشق میاد، قطعا فراق میاد، قطعا لحظه‌ای میاد که شما بست داری، بعضی وقتا گریه خنده است، به قول مولانا گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم. یعنی شما یه وقت تو قبضی، یه وقت تو بستی، یه وقت حس میکنی هیچ نوری نمیاد، یه وقت می در نور غرقی. اینجا دیگه بالا و پایین داره وقتی شما وارد فضا میشید. این شرایط شرایطی است که مال بعد از شروع کردن تازه ما خود انجبت اون قدرت های خلاصه عملا نفسانی و اراده شماست که میتونه شما رو چیکار کنه توی مسیر تثبیت کنه، چون هزاران جلوه و موج و پستی بلندی و تندباد هست تو این راه که آدم ها رو از راه رفتن، از سلوک باز میداره همون اول کار، یا پرتشون میکنه یا قاعدشون میکنه، دیگه اجازه حرکت بهشون نمیده. لذا اینجاست که دیگه حالا مباحث بعدی مطرح میشه. یه چیکه کوچیکم من بگم، فکر می‌کنم
بلنده یک دقیقه دکتر
بزن یک دقیقه پس بذارمش کنار دیگه،
نه بفهمید
چرا بکنمش،
نه عنوانش حداقل بفهمید.
خواستم بگم ببینید عرفان یه راه، خود عرفان یه راه عمومی است، همه انسان‌ها در هر جایی در هر حسه از خلاصه وجود که هستن این ظرفیت فهم عرفانی رو دارن. این که من میگم شریعت این کمک کننده است به من برای اینکه گم نشم، وگرنه میتونستم به شریعتم بگم نه شریعتم نداشتی. یه آدمی مثلا فرض کنیم مثل افلوتین، خب این آدم هم رفته رسیده، نه چه خوب، چقدر مطابقت داره با همون احتیاطایی که کرده، با همون فهمی که خودش داشته.
بله.
نبی پیروی نکرده این آدم، ولی رسیده به چیزی هم رسیده. پس میشود رسید، ولی وقتی تو شریعت رو داری خیلی سرعتت بیشتره.
متشکرم. اینقدر میندیش به دریا شدن ای رود، هر جا بروی باز گرفتار زمینی. مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید، هر وقت شدی آینه کافی است ببینی. تا هفته آینده خدا نگهدار.
برگزاری اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فریاد بانگ تکبیر وحدت بخش از مأذنه مساجد و پشت بام منازل روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء.
گفت بسم الله و خواندی قل هو الله احد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، جان عالم زنده شد از عشق احمد با احد، عاشقم من، عاشقم من، یا رسول الله مدد.
تمامی امت اسلام دعوتی در سالگرد ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این گرد همایی حضور به هم رسانید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم به حضورتون. فرصتی شد تا به بهانه برگزاری نشست امنیت پایدار با مشارکت مرزنشینان گزارشی رو تقدیم شما بکنم از ستاد فرماندهی مرزبانی کشور. فرصتی فراهم شد تا گفتگویی داشته باشم با سردار گودرزی، فرمانده محترم ستاد کل مرزبانی کشور، که به هر حال متولی برگزاری نشست بودن و از مرزنشینان عزیزمون در استانهای مرزی هم نمایندگانشون در این مجموعه حضور داشتن. سردار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض خسته نباشید دارم به حضور شما و همه همکارانتون.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. باید ابتدای امر تبریکی باید داشته باشم به محضر سلحشوران، همه سربازان مخلص کشورمون که در مرزهای آبی و خشکی کشورمون به صورت شبانه روزی چشمان بیدار و سینه‌های ستبر نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. خب یک جلسه بسیار خوبی به صورت وبیناری با سراسر استانهای مرزی و مرزنشینان غیور کشورمون که تعدادی هم از هر استان یکی دو نفر دعوت کرده بودیم در ستاد عالی مرزبانی و این جلسه 3 ساعته بسیار جالب بود. با کمال میل صحبتهای این عزیزان رو گوش کردیم، به درد دلاشون نشستیم، به دقت گوش کردیم، یادداشت کردیم، بعضی رو جواب دادیم. یک فعالیت یک ساله، یعنی از مهر ماه گذشته تا مهر ماه امسال رو به طریق مناسبی که در مرعا و منظر همه میهمانان عزیز، سران طوایف و متنفذین و ذی‌نفوذان مرز باشه، عرض کردیم. مرز در جمهوری اسلامی یک خط نیست، بلکه عمق داره. عمق مرز جمهوری اسلامی مرزنشینان هستند که بیش از 3 میلیون جمعیت مرزنشین عشایر غیور در کنار مرزهای ما هستند که تحت حمایت مرزبانان هستند. ما یکی از وظایف ذاتی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی استیفای حقوق دولت و استیفای حقوق مرزنشینان هست. لذا در این زمینه در بحث آموزش میدانی به عشایر، به مرزنشینان، برای اینکه جرائم مرزی رو بشناسن، معاهدات مرزی رو متوجه بشن، رسیدگی در زلزله و در بلایای طبیعی هست، ما در کنار اینا هستیم. ما پزشکانمون و کادر پرستاریمون در مرزها بیماران رو مداوا کردن، حمایت درمانی کردن، اینا از کارهایی بود که مرزبانان عزیز ما انجام دادن. در بحث مواسات و همدلی، همکاران ما ضمن اینکه در ساخت مدارس، در ساخت جاده ها، در ساخت خونه هایی برای مستضعفین که در حاشیه مرز هستن، همه کمک کردن و الحمدلله رضایتمندی خوبی بود. ما اعتقادمون بر اینه که اینا کسانی هستن که در دفاع از حدود و ثغور کشور شاید ابتداعا اینا وارد میشن و اونا کمک مرزبانان اجازه نمیدن کسی ورود پیدا بکنه. البته خواسته های هم داشتن، مثل گذرهای مرزی، مثل داد و صدد هایی که به صورت قانونی باید انجام بشه که این پوله بری یا قاچاق بری حذف بشه، که ما هم ان شاء الله همین مطالب رو، یا حقابه آب در سیستان و بلوچستان که کشور افغانستان چند سالی هست حالا با مشکلاتی سدی زده و بعضن اجازه ورود آب رو نمیدن، خب مرزبانان به خاطر استیفای حقوق مرزنشینان هر اقدام دیپلماسی رو انجام میدن که بتونن کمکی به بحث حقابه‌ای که 26 لیتر در ثانیه باید در دریاچه هامون ما ورود پیدا بکنه و مردم استفاده بکنن. این اقدامات دیپلماسی رو انجام میدن.
خدا قوت میگم به حضرت عالی و همه مجاهدان امنیت کشور و مرزنشینان عزیزمون، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.
گفتارش
فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
از رادیو فرهنگ اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. برنامه های رادیو فرهنگ در سراسر ایران و در طول 24 ساعت روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه. رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588 20 و سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30558. همراهان عزیز و ارجمند، از ساعت 14:00 بعد از ظهر همراه شما بودیم با برنامه‌های متنوعی از گروه‌های تولیدی رادیو فرهنگ و برنامه های متنوعی رو برای شما پخش کردیم. امیدوارم مجموع برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا پایان بخش اسرادینه یک برنامه دیگه باقی است که